ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سه کشور اروپایی از ایران خواستند تشدید تنش هسته‌ای را متوقف کنند. یک نفر در آتش سوزی پالایشگاه بندرعباس کشته و سه نفر زخمی شدند. آمریکا دو کشتی و مالکان آنها را به دلیل انتقال تدارکات به حوثی‌ها تحریم کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک ایران را متهم کردند که با نقض فزاینده تعهدات برجامیش به مسیر تنش‌آمیز خود ادامه می‌دهد. این سه کشور اروپایی در بیانیه خود که همزمان با نشست فصلی شورای حکام آژانس منتشر شد، گفتند که ایران طی 5 سال گذشته فعالیت هسته‌ای خود را به جایی رسانده که برای کشوری بدون برنامه تسلیحات هسته‌ای بی‌سابقه است. بریتانیا، فرانسه و آلمان با ابراز نگرانی از اینکه ایران به گفته آنها به طور خطرناکی به فعالیت‌های واقعی مرتبط با تسلیحات نزدیک می‌شود، از جمهوری اسلامی خواستند تا تشدید تنش هسته‌ای را متوقف کند. نمایندگی ایالات متحده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از ایران خواست همه اورانیوم غنی شده 60% خود را که نزدیک به آستانه خلوص 90% تسلیحاتی است رقیق کنند. سخنگوی سازمان مدیریت بحران ایران از کشته شدن یک نفر و مصدوم شدن سه نفر در حادثه آتش سوزی در یکی از کوره‌های پالایشگاه نفت آفتاب بندرعباس خبر داد و گفت علت این حادثه در دست بررسی است. پیشتر برخی رسانه‌های رسمی ایران از جمله خبرگزاری ایرنا از کشته و زخمی شدن چند نفر در این حادثه خبر داده بودند، اما روابط عمومی پالایشگاه نفت آفتاب بندرعباس با رد این گزارش ها گفته بود تنها 2 نفر آسیب دیدند. جزئیات بیشتری از این حادثه و علت وقوع آن منتشر نشده، اما در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی از آتش سوزی در یکی از کوره‌های پالایشگاه بندرعباس دیده می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقداماتش برای هدف قرار دادن کمک‌های نیروی قدس سپاه پاسداران به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، 2 کشتی و مالکان آنها را تحریم کرد. بر اساس بیانیه روز چهارشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا، مالکان این 2 کشتی در هنگ کنگ و جزایر مارشال مستقر هستند و به دلیل نقش آنها در حمل و نقل کالاها به حوثی‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. و در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تایید بازداشت عباس ایروانی، مدیر عامل گروه قطعات خودرو عظام، اعلام کرد او در 2 پرونده متهم ردیف اول بوده و محکوم شده است. به نوشته خبرگزاری میزان، آقای ایروانی در هر 2 پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل 25 سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است. اما بیش از 150 روز از آغاز حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه گذشته است. اسرائیل این عملیات نظامی را پس از حمله گروه افراطی حماس در روز 15 مهر ماه که به کشته شدن حدود 1200 نفر منجر شد آغاز کرد. به گفته این نخست وزیر اسرائیل، جنگی که همکنون در جریان است برای نابودی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا است و همچنین آزادی گروگان‌های اسرائیلی در نوار غزه ادامه دارد. در گزارش پیش رو، هانا کاویانی نگاهی دارد به زندگی و فعالیت‌های یک هنرمند فلسطینی که به رفح در جنوب این باریکه پناه برده.
وقتی سولبند، یک گروه موسیقی جوانان ساکن غزه، 1 سال پیش ترانه آرام باش یا رو اوحدی رو منتشر کرد، فکر نمی کرد حالا آن را با کودکان آواره در کمپی در رفح بازخوانی کند. خواننده اصلی این گروه که دوستانی از دوران کودکی هستند، زنی جوان به نام رحف مروان است.
Now I'm Rafah. من الان در رفح هستم مثل همه و خوشبختانه با خانواده‌ام در خونه یکی از دوستان در اینجا هستیم. هر روز فکر میکنم که در خوابم و میخوام به خونه برگردم. رفح رو دوست دارم اما اینجا خونه من نیست.
رفح در روز 150 جنگ در نوار غزه با رادیو فردا صحبت کرد. او از ساکنان شهر غزه بود. در حساب اینستاگرامش تصاویر زیادی از او در شهری که خانه می‌داند وجود دارد. رفح به دوربین لبخند می‌زند و در خیابان‌های شهرش موسیقی‌های فولک فلسطینی می‌خواند. اما از بیش از 5 ماه پیش حساب او و همگروهی‌هایش در سولبند پر است از تصاویری از بمباران، تخریب، آوارگی و البته کودکان. این هنرمندان در مسیر خود تا رفح کودکان زیادی را ملاقات کرده و سعی می‌کنند آنها را شاد کنند. ترانه آرام باش آنها که از مثبت بودن و بازگشت روزهای خوب میگوید یکی از راه‌های شاد کردن کودکان است.
ما به بچه‌ها این آهنگ رو یاد دادیم. آهنگی که میگه لبخند بزن و امید رو از دست نده. خیلی اون رو دوست دارن. وقتی میرم کمپ تا بچه‌ها منو میبینن میگن سلام و بعد شروع میکنن آهنگو خوندن.
دوستان رفح با خانواده‌هایشان به رفح آمدند و در کمپ آوارگان پناه گرفتند که بچه‌های زیادی در آن هستند و آنها هر روز با این کودکان وقت می‌گذرانند.
موسیقی مهمترین چیزیه که به بچه ها امید میده و وضعیت روانی اونا رو تغییر میده. بعد از اینکه با هم آواز میخونیم میان به من میگن چقدر خوشحالن. دائم میگن لطفاً برگرد و با هم آواز بخونیم چون خیلی خوش میگذره. وقتی اینا رو میشنوم گریم میگیره چون اینا بچن. اینا نمیدونن بمب و شهید چیه. اونا فقط میخوان خوشحال باشن و بخندن.
زندگی برای هنرمندان سولبند، این کودکان و صدها هزار فلسطینی که از نقاط مختلف نوار غزه به جنوب این باریک آمدند تنها این آواز خواندن و لبخند نیست. نشانه این وضعیت را حتی وقتی رفح با رادیو فردا صحبت می‌کرد می‌توان شنید.
صبح از خواب پا می‌شی و وای خدا. میریم آب میاریم و چیزی برای خوردن و مطمئن شدن از زنده بودن دوستان. می‌خوابیم، بیدار می‌شیم و هر دقیقه و ثانیه به بمباران گوش می‌کنیم و فکر می‌کنیم که مرگ چه زمانی سراغ ما میاد.
از همین روز که تنها آرزوی رفح 20 ساله فراموش نشدن و آتش بس است.
ما احتیاج به هیچی جز آتش بس نداریم چون خیلی خسته ایم. بیش از 150 روز گذشته و هر روز امید رو از دست میدیم. خسته ایم و دیگه نمیتونیم تحمل کنیم.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. پس از نزدیک به 10 سال که از مرگ گابریل گارسیا مارکز برنده جایزه نوبل ادبیات می‌گذرد، خیشاوندان او روز چهارشنبه کتاب جدیدی را با جمع‌آوری یادداشت‌های اولیه این کتاب انتشار دادند. کتاب تا ماه عود، پیش از اینکه خالق آن دچار بیماری و فرایند فراموشی شود، نگاشته و سپس کنار گذاشته شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
آن آنا ماگدالنا باخ در کنار تالاب ساکن و در سکوت نشسته است و مردانی که در کنار بار هتل هستند را ورانداز می کند. او زنی خوشبخت است و هیچ دلیلی برای فرار از دنیایی که با همسر و فرزندانش ساخته ندارد. با این همه هر سال در ماه اوت که به این جزیره و به آرامگاهی که مادرش در آن به خاک سپرده شده می آید، برای یک شب یک معشوقه جدید می گیرد.
در میان روزهای گرم و بارانهای گرم سیری و مردان خوشگذران و بی‌بندوبار، آنا هر سال به جهان امیالش سفر می کند، همراه دلهوری آرام و بی صدا که بر قلبش حکم فرماست، هیجانی دائمی و حسی شگفت‌انگیز از ماه اوت تا ماه اوت دیگر. احساسی عمیق توأم با آزادی، پشیمانی و رمز و راز عشق که می تواند ما را به فکر وادارد، از یکی از بزرگترین نویسندگانی که جهان تا کنون شناخته است، گابریل گارسیا مارکز، برنده جایزه نوبل ادبیات، کسی که با سبک ریالیسم جادویی اثر بیادماندنی 100 سال تنهایی را خلق کرد. او 10 سال پیش درگذشت و اکنون دوستداران او بار دیگر با خواندن کتابی دیگر پس از مرگش جشن می‌گیرند. پسران گارسیا روز سه‌شنبه از این رمان جمع‌آوری شده رونمایی و اعلام کردند تصمیم به انتشار آن دارند. کتاب تا ماه اوت داستان رمانتیک و رازآلود آنا ماگدالنا باخ، زنی میانسال است که برای دیدار از مزار مادرش هر سال به یکی از جزایر کارائیب می رود و هر بار در این سفر کوتاه به مدت یک روز زندگی خانوادگیش را کنار می گذارد و زمانی را با مردان غریبه و بی‌بندوبار سپری می کند. رودریگو گارسیا، پسر مارکز، در مورد این کتاب می گوید:
اگه گابو در بهترین وضعیت بود شاید این کتاب وجود نداشت. منظورم اینه که اون هرگز کتابای بدون ویرایش و کامل رو نگه نمی داشت. هر کتابی رو که تموم نمی کرد و راضی نمی شد نابود می کرد. بنابراین این که او این کتاب رو از بین نبرده به نظر من نشونه اینه که یاد داشتای این کتاب رو به نوعی فراموش کرده بود.
گابریل گارسیا مارکز در اوایل 2014 در مکسیکو سیتی در سن 87 سالگی درگذشت. مارکز در سال 1999 فصل اول کتاب را به صورت عمومی خواند، اما به دلیل نارضایتی از بقیه کار از انتشار آن خودداری کرد. پسران او رودریگو و گونزالو میگویند نویسنده که در سالهای پایانی زندگی با بیماری و از دست دادن حافظه دست و پنجه نرم میکرد، آخرین کتابش را به هم ریخته میدانسته و احتمالاً تصمیم بران داشته که باید کنار گذاشته شود. به گفته آنها، بستگان نزدیک که یادداشت‌ها را در اختیار داشتند تصمیم گرفتند نسخه خطی و سایر قطعات کتاب را در مرکز هری رنسوم، آرشیو کتابخانه‌ای در دانشگاه تگزاس در آستین در ایالات متحده، نگهداری کنند. به گفته پسران گابریل گارسیا مارکز، دانشگاهیان که بخش‌هایی از این اثر را خواندند برادران را متقاعد کردند تا آنها را در یک کتاب جمع‌آوری و منتشر کنند. به گفته خویشاوندان مارکز، یادداشت‌ها از آنچه فکرش را می‌کردند هم بهتر و کامل‌تر بوده است. اما آنها می‌گویند کنار گذاشتن و جمع‌آوری بخش‌های کتاب به یک کار باستان‌شناسی شباهت داشت.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدید. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در وبسایت رادیو فردا و در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و اگر مطالب و تصاویری دارید از طریق شناسه ات فرداگرام برای ما ارسال کنید. وقت بخیر.